آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. هر راهی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر کشورهای غربی انجام گرفت، در راهی جامعه هم انجام گرفت.
در 14 دهه گذشته هر بار که خیابان‌های ایران صحنه اعتراض شد، حاکمیت نامی بر آن گذاشت و ریشه‌اش را جای دور از خیابان جست. زنجیره‌ای از واژه‌ها را برگزید تا سرکوب بیشتر را توجیه کند. معترضان در ادبیات رسمی حکومت گاه ضد انقلاب خوانده شدند، گاه اغتشاشگر. اعتراضات هم گاه فتنه نام گرفت، گاه کودتا. پس از انقلاب 1357 و استقرار جمهوری اسلامی، خیابان‌ها در ایران از اعتراض خاموش نماندند. اعتراضاتی که نام و نشان هزاران تن را برای همیشه روی سنگ مزار و در تاریخ اعتراضات ایران حک کرد. اما روایت حکومت از معترض و اعتراض داستان دیگری است. روایتی که خیابان را میدان توطئه می‌بیند، شهروند را عامل اغتشاش و اعتراض را پروژه براندازی. آخرینش اعتراضات دی ماه 1404.
هفته 10404 دلار 143 تومانی واسه جلالالدین که بچه‌ها دارن می‌رندن.
اعتراض و اعتصاب از قلب تهران با مطالبات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به حرکت‌هایی با مطالبات سیاسی گسترده تبدیل شد. معترضان خواستار تغییرات اساسی در ساختار کلی نظام شدند و علیه علی خامنه ای شعار دادند. هجده و 19 دی ماه در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برپایی اعتراضات گسترده در ایران، حکومت به خشنترین سرکوب خود در 14 دهه گذشته دست زد و هزاران تن را کشت. پس از بیش از 2 هفته اعتراضات گسترده خیابانی و سرکوب حکومتی، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به رسم دیرین آن را به دشمن نسبت داد و کودتا نامید.
این فتنه شبیه کودتا بود که البته کودتا سرکوب شد. نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود، مربوط به داخل نبود. این سردسته‌های آموزش دیده موظف بودند پشت سازی کنند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم معترضان را تروریست خواند.
یه تروریستایی رو از خارج وارد کشور کردن، مسجد آتش میزنن، بازارها رو آتش زدن و بعد یه دی رو با تفنگ کشتن، یه دی رو با مسلسل اومدن کشتن، یه دی رو آتش زدن، یه دی رو سر بریدن. اینا مردم نیستن، اینا مال این کشور نیستن.
جوانای مردم، سپر من کجایی بابا؟
اعتراضات دی ماه هزاران تن بیجان روی دست ایران گذاشت، هزاران جان زخمی و هزاران بازداشت، اما در روایت رسمی حکومت کودتا نام گرفت و معترضان تروریست خوانده شدند.
این روایت خامنه‌ایه، این کشتاریه که 18 و 19 مرتکب شده.
اعتراضات سال 1401، اعتراضاتی با نام زن، زندگی، آزادی. نامش جینا بود، جینا مهسا امینی، دختری جوان کرد که 26 شهریور ماه 1401 پس از بازداشت توسط پلیس امنیت جان خود را از دست داد. مرگ او با اعتراض صدها تن مقابل بیمارستان کسرا در تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر نقاط تهران و ایران سرایت کرد. باز هم حکومت از خشونت پرهیز نکرد و جواب معترضان را با گلوله سرکوب داد. علی خامنه‌ای پس از سکوتی طولانی اعتراضات را اغتشاش‌های پراکنده خواند و خواهان برخورد با معترضان شد.
اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. این کسانی که در خیابان فساد و تخریب می‌کنن و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستند. بعضی از اینها بازمانده‌های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. اینها رو باید به میزان مشارکتشون قوه قضاییه باید براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه.
نه تنها علی خامنه‌ای که ابراهیم رئیسی نیز معترضان را معاند و اعتراضات را اغتشاش خواند.
جریان اغتشاشات اخیر جنگ احزاب بود. همه جریانات ضد انقلاب و کسانی که از انقلاب آسیب دیدند، آغوش ملت برای همه کسانی که دوچاره فریب شدن باز است، اما به معاندی رحم نخواهیم کرد.
اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بیش از 160 شهر را در بر گرفت و بیش از 100 روز ادامه داشت و صدها کشته و آسیب دیده جسمی روی دست ایران گذاشت. اعتراضات 1398، اعتراض به سهمیه بندی بنزین. بامداد 24 آبان ماه 1398 قیمت بنزین 200% افزایش یافت، از 1000 تومان به 3000 تومان. اعتراض به گرانی سوخت ابتدا از اهواز شروع شد تا صبح به مشهد، کرمان و تهران رسید و سپس 200 شهر کوچک و بزرگ ایران را در بر گرفت. شعارها از اعتراض به گرانی ضد حکومتی شدند.
مشهد مقدس دمشونگر، ماشینا را هم پارک کردن تو راسته وکیل‌آباد.
علی خامنه‌ای به رسم دیرین از دشمن خارجی گفت و معترضان را اشرار خواند.
این کار مردم نیست، این کار اشراره. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است.
حسن روحانی رئیس جمهوری وقت هم معترضان را تهدید کرد.
اعتراض با اغتشاش جداست از هم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
بچه اهواز واقعا دمتون گرم، بچه اهواز، به خاطر که بنزین گرون شده وسط خیابون اومدن ماشیناشون رو خاموش کردن و دمتون گرم. همه همراهی میکنیم با شما و هیچ نگران ما هم نباشید. ماشیناتون رو خاموش کنیم، منم هر جا بنزین کنم که خاموششون کنم.
به روایت خبرگزاری رویترز، آبان 98 1500 کشته روی دست ایران گذاشت. معترضانی که حکومت آنها را اغتشاشگر و اشرار سازمان یافته خواند و گروهی از آنها را در جاده های حومه ماهشهر به رگبار بست. اعتراضات 1388، 25 خرداد، اعتراض به انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم در ایران. معترضان برآشفته از انتخاب محمود احمدی نژاد با روبانهای سبز به دست و سر و لباس به خیابان آمدند و به آنچه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد دیگر انتخابات، آن را تقلب خواندند اعتراض کردند. اعتراضاتی که جنبش سبز نام گرفت. اعتراضات به نتیجه انتخابات محدود نماند و معترضان هسته اصلی قدرت را نشانه رفتند. باز هم به رسم پیشین نظام بر روی مردم آتش گشود. اعتراضات اما ادامه داشت. مردم به هر بهانه‌ای به خیابان می آمدند و علیه نظام شعار سر می دادند. حتی برای مراسم عزاداری امام سوم شیعیان یا عاشورای 88.
روز روز عاشورا.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات را فتنه و رهبران اعتراضات را سران فتنه خواند.
بنده یکی از این سران فتنه رو خواستم، بهش گفتم که آقا جان این کاری که شما شروع کردید دشمن از این استفاده خواهد کرد. گوش نکرد. گفتن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه. خب حالا عذر بیاریم که خب بابا اینا که یه مش جوون بودن یه چرندی حرف بی ربطی گفتن. نه اینجوری نیست.
در آن زمان محمود احمدی نژاد که اعتراضات به بیرون آمدن نام او از صندوق معطوف بود، در میان هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
انتخابات 40 میلیون نفر خودشون تعیین کننده اصلی بودن، حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
همچون هر اعتراض دیگری در ایران، آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان در این اعتراضات هم محل اختلاف است. اعتراضات 1378 کوی دانشگاه تهران. هجدهم تیر ماه، گروهی از دانشجویان اعتراض به توقیف روزنامه سلام را به خیابان امیرآباد شمالی کشاندند. سپس شباهنگام نیروی انتظامی و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب الله به خوابگاه دانشجویی حمله کردند، دانشجویان معترض را زدند، اموال آنها را تخریب و بسیاری از آنها را بازداشت کردند. رویدادی که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و قائله 18 تیر یاد می شود. اعتراضات تا 23 تیر ماه ادامه یافت و در نهایت سرکوب شد. علی خامنه ای چند روز بعد چنین گفت:
من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون دشمن را خوشحال میکند. حتی اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنید. و اما یک مطلبی به دشمن میگویم، طراحان این قضایان در سازمانهای جاسوسی دنیا، اون کسانی هم که 20 سال است در کمین نشستند، از این عناصر داخلی حقیر که ملت اینها را مثل دندان فاسدی بیرون آورد و پرتاب کرد، اینا هم بدانن اشتباه کردم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت 5 مرداد ماه 1378 در همدان اعتراضات را اهانت به نظام و بلوا نامید.
لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
اعتراضات خرداد 71 مشهد، 9 خرداد 1371 اعتراض از یک محله فقیرنشین در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان آغاز شد. یکی از غیر منتظره ترین اعتراضات برای حکومت که آن را شورش کوی طلاب نامید. در تلاش ماموران شهرداری برای تخریب خانه‌های مسکونی ساخته شده در کوی طلاب، یک زن و 2 کودک کشته شدند. این روایت محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز و از شاهدان آن 2 روز کوی طلاب مشهد است.
یه لت در رو کندن، جنازه اینو انداختن رو لت در و جمعیت پشت سر این شروع کرد.
اعتراض در نهایت سرکوب شد، با چند کشته، 10 بازداشتی. علی خامنه ای که کمتر از 3 سال از عمر رهبریش میگذشت، 20 خرداد ماه 1371 معترضان همشهریش را علف هرز خواند.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرزها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
آن زمان اکبر رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود. او اظهار نظری علنی نکرد، اما در کتاب خاطراتش از اعتراضات کوی طلاب این گونه نوشت:
به دفترم آمدم، اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کردند. خرابی های زیادی بار آوردند. در جلسه هیئت دولت وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث مذاکره شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط دستور سختگیری دادند.
به غیر از چند کشته و صدها بازداشتی، 4 تن اعدام شدند. مجری این اعدام ها نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه ایران، یک روحانی 32 ساله به نام ابراهیم رئیسی بود. رئیسی تنها 9 روز پس از دستگیری معترضان در مشهد بدون تشریفات قانونی 4 تن را اعدام کرد. اعتراض کوی طلاب گرچه پای شهروندان معترض مدنی را به شکلی برجسته و گسترده به خیابانها باز کرد، اما آغاز مخالفت با جمهوری اسلامی نبود. در دهه 60 نیز مخالفت وجود داشت، اما شکل آن با اعتراضات خیابانی دهه های بعد متفاوت بود. پس از رویداد 30 خرداد 1360 در تهران و آغاز درگیری‌های مسلحانه میان حکومت و سازمان‌های مخالف، فضای کشور به شدت امنیتی شد. موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها امکان تجمع علنی را عملاً از میان برد. دهه 60 بیش از آن که با اعتراضات فراگیر خیابانی شناخته شود، با سرکوب سیاسی، درگیری‌های امنیتی و فضای جنگی شناخته می‌شود، فضایی که مجال شکل‌گیری حرکت‌های گسترده مردمی را محدود کرده بود. در 4 دهه گذشته اما ایران بارها صحنه اعتراضات گسترده بوده است، از مطالبات اقتصادی کارگران و کامیونداران تا تجمع فرهنگیان و پرستاران و اعتراضات سیاسی و دانشجویی. بسیاری از این حرکت‌ها با سرکوب مواجه شد و به آتشی زیر خاکستر بدل گشت، آتشی که گاه زمینه‌ساز اعتراضات بعدی شد. با این همه در اغلب این رخدادها یک روایت رسمی تکرار می‌شود: معترضان ضد انقلاب، آشوب طلب، اغتشاشگر یا اشرار خوانده شدند و اعتراض‌ها فتنه یا کودتا نام گرفتند، روایتی که منشأ ناآرامی‌ها را نه در درون جامعه که در دشمن خارجی جستجو می‌کند.